Бо то затарин хабарҳо ва гузоришҳои ҷолиб аз студияи марказии радиои озодии шаҳри Прага ман Шаҳло Гулхожа шуморо шуно мекунам. Салом, имрӯз дар барнома. Додгоҳ як афсари нирӯҳои марзбониро барои ба худкушӣ расондани сарбоз ба 9 соли зиндон маҳкум кард, вале наздикони қурбонӣ аз муҷозот қонеъ нестанд. Дар анҷоми боздиди президенти Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ аз Москва як ида созиши тавсияи ҳамкориҳо миёни Эрону Русия ба имзо расид.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
و فعال مهاجران تاجیکی مقیم روسیه اصرار می‌ورزد که عفو محدود مهاجران با بازبینی و تکمیل نیاز دارد.
با این قاعده هایی که اون همون قسمایی که روسیه گفته است پیشنهاد کرده است، نه زیادتر از 18-20 هزار شهروند تاجیکستان را شاید در بر گیرد، نه زیاد از این.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان با روسالی روسیه سازش کرده است که در یک سال برایشان تا 200 هزار تنه گلخاک دسترس کند. شرکت تالکو و روسال روز 28 مارت از حاصل شدن یک سازش آشتی خبر دادند. در دایره سازشنامه طرفین میمونخانه حیات رجنسی دوشنبه و بنای سازیدانی دو بنای مربوط به الگ دیریپاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسال به اختیار تالکو گذشت. دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه یوریبیگ سعیدوف یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز قطاری محکوم به زندان کرد. اما عبدالله اشروف همکاری ما میگوید والدین این سرباز تا به حال به خودکشی فرزندشان شک دارند.
دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه یک افسر نیروهای مرزبانی کشور را در پی مرگ سرباز قطاری جهانگیر قربانوف به 9 سال زندان محکوم کرد. حکم یوریبیگ سعیدوف افسر نیروهای مرزبانی روز 28 مارس در بنای دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرده شد و او بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت های خدمتی مجرم شناخته شد. قبلا دادستانی دولتی او را برای تمجویی و ویران کردن برابر حقوقی شهروندان مجرم دانسته برایش از دادگاه 14 سال زندان درخواست کرده بود.
یوریبیگ سعیدوف در سخن نهایی خود گفت که هر تقاضایی که قانون طلب میکند آن را قبول دارد، ولی حکم دادگاه جانبی دعواگر را قانع نکرد و آنها گفتند از بالای این حکم شکایت خواهند برد. دلشاد جورایف نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق والدان جهانگیر قربانوف حمایت میکند با اظهار نارضایتی از حکم دادگاه گفت او میبایست بر اساس ماده 143 علاوه 1 محکوم میشد. در وقت معین کرده قانونگذاری مرافع جنایتی با کلیگه حربی دادگاه عالی تاجیکستان شکایتی کساتیانی میبریم گفت او.
البته ما در مواد خوی پرونده جنایتی دلیل خوی کافی است برای بندوبست کردن کرداری سعید یوریبیگ به ماده 143 پریم یک هم دلیل خوی وجود دارد.
والدان جهانگیر قربانوف گفتند که در اصل آنها به خود حکم این که پسرشان خودکشی کرده است راضی نیستند. آنها ادعا میکنند که فرزندشان کشته شده است.
ما باور داریم که پسرمون هیچ یا پسر به دور کشیدگی نیست. پسرمون هم وحشی اونت بوده همون سیم قطعی روی کرده همون کشیدگی هم
بستکاش خونه
هلو بوده همون کشیدگی هم دستاش خروشیدگی این رو هیچ سود یک پیدم نایستوندگی نیست.
قبلا عیب دار کننده دولتی گفته بود هنگامی نوبت داره جهانگیر قربانوف و همخدمتش مهراج الدین بهزاد در قسم نظامی 2747 شهر دوشنبه یک گرمی کنک برقی رادیاتور گم می شود. در پی این یوریبیگ سعیدوف لیتینانت این قسم نظامی سربازان را دشنام می دهد و در پی فشار سعیدوف روز 11 سپتامبر سال 2016 گویا جهانگیر قربانوف خود را در داخل انبار هیزم قسم حربی به دار می آویزد.
در تاجیکستان بدرفتاری به سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این طرف دفتر آزادی های شهروندی حداقل از 8 حادثه بدرفتاری به سربازان در ارتش را ثبت کرده است. عبدالله اشرف، برات یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رو میوریم با گزارش های بین المللی. روز سه‌شنبه در جریان نهمین بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از روسیه یک ایده سازش توسعه همکاری ها میان ایران و روسیه به امضا رسید. مسکو و تهران همچنان از نقش یکدیگر در حل بحران سوریه قدردانی نمودند. در این باره میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
روز سه‌شنبه در پایان ملاقات با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که دو کشور با هدف تحکیم نظم و ثبات بازارهای جهانی همکاری در ساحه نفت و گاز را ادامه می‌دهند.
ما امکان خوبی توسعه همکاری ها در ساحه نفت و گاز را مشاهده میکنیم. یک ایده شرکت های پیجست روسیه در مورد استخراج و کارکرد مواد سوخت در چندین کان ایران موافقت نامه امضا کردند. کشورهای ما در چارچوب فارم ممالک صادرکننده مواد سوخت همکاری میکنند تا بازارهای جهانی نفت با نظم و ثبات باشند.
روسیه عهده‌دار شده است که در نیمه اول سال روان روزانه تنها 300 هزار بریل نفت استخراج خواهد کرد. در ماه دکبر سال گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیگر کشورهای مهم در استخراج و کارکرد نفت که زیر رهبری روسیه قرار دارند موافقت کردند که تولید سراسری نفت را تا 1,800,000 بریل در یک روز کاهش دهند. هدف از این اقدام تنظیم بازار و بالا بردن نرخ افتیده نفت ارزیابی می شود. ولی ایران از این تصمیم دستگیری نکرد و ابراز داشت که کاهش استخراج و کارکرد به برقرار شوی ساحه خلل می رساند. تا ماه ینبر سال گذشته ساحه نفت و گاز ایران تحت تحریم بین المللی قرار داشت. در ملاقات روحانی با پوتین بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه و جهان بحث شدند.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
پوتین و روحانی از سازش هسته‌ای تهران با جامعه جهانی پشتیبانی کردند. بر پای این سازش تهران بعضی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشت و در مقابل آن تحریم بین المللی ایران کاهش یافت. رهبران دو کشور بنیاد بخش دوم و سیوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را نیز بررسی کردند. در اظهارات پرزیدنت های روسیه و ایران دعوت شده است که زیر نظر سازمان ملل متحد روند تهیه اسناد مربوط به آیین‌نامه در ساحه اطلاعاتی راه اندازی شود. روسیه و ایران از آن نگرانند که اطلاع و فناوری های اطلاعاتی هرچی بیشتر برای تطبیق هدف های جنایی، تروریستی، نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند.
راهبرد بلند
بعد از آزمایش موشک‌های بالستیکی از طرف ایران، آمریکا تهران را تنقید کرد و از احتمال دور نیست که در رابطه این دو کشور باز یک دوره سرد پیش آید. در این باره اسنای صحبت با بخش توجیکی رادیو آزادی شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود چنین گفت:
دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای هست. صحبت هست در واشنگتن که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بشه. بنابراین ایران به یک پشتیبان قوی در منطقه نیاز داره و خب چه بهتر که این روسیه باشه. ضمن اینکه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش نیاز داره به روسیه، به خاطر اینکه قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه امضا شده، از جمله قراردادی که شرکت روس اتم داره با تهران برای فاز دو نیروگاه بوشهر که یه پروژه 10 ساله هست.
صحبت بخش توجیکی رادیو آزادی با شورای رادیو فردا مهتاب وحیدی رود رو در سایت آزادی www.azadi.org و سامونه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. در ادامه موضوع روسیه رو میوریم به معرکه آفی محدودی مجرانی توجیک. طور معلوم حکومت روسیه اعلان کرد که مهاجران توجیک امکان دارند تا 24 اپریل بدو باش خود را در این کشور رسمی نمایند. اگرچه مقامات توجیکستان از این اقدام روسیه استقبال کردند، ولی از حالا بعضی شکایت ها میرسند که مهاجران ضمن مراجعت به مقامات مهاجرتی روسیه به مشکل گرفتار میشوند. طاهر سفر در این رابطه با کریم جان یاروف رئیس سازمان اتمس در روسیه صحبت کرد.
در این مدتی کوتاهی که البته گذشت چی مشاهده کردید؟ مهاجران مراجعت میکنند برای قانونی کردنی سندهایشان؟
بله، قسم زیادی مهاجران با هر واسطه با من بر تماس میشن و یک قسمشون گفتن که علاقه کارت های نو گرفتن یا که حدودی همون حقی حدود بود باش خود را دراز کردن مهلتشون رو و برای گرفتن پتن علاقه تیار هستن. ولی قسمی هم هست که اونها گفته ایستادن که با اونجا ها مراجعت کردن، بعضی اونها رو علاقه جریمه بستن و اینچونین حتی هم علاقه من امروز حکم یک اخراج شدن شهروند تاجیکستان رو بعد خودی همین امنیستی علاقه به دست من رسید که موافق حکم دادگاه روسیه اخراج کرده شده است.
مقامات روسیه از این دستور آگاهی ندارند یا که اجرا نمی شود؟
گفتنی هستم که از این دستور علاقه اونها همه میدونن، چون که این دستور علاقه پیش از حکم قانون گرفتن علاکه به اون شبه ها فرستاده شده بود، ولی متاسفانه پولیس روسیه با روی خود کار میکنه. خیلی که ما میدونیم علاکه دیروز زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان به شبه پولیس برده شده بودن و از اون جمله چند نفر اونها به شبه خدمات مهاجرت هم روان کرده شده.
در کجا بود این حادثه کریم جان؟
این حادثه در ولایت مسکه در شهر کراسنگورسک.
بقیهش را جواب دادن یا هنوز سرنوشتشون معلوم نیست که ماندن نماندن چی شده؟
قسم زیادی از اونها خیلی با من در تماس شدن، از اونجا گریختن.
این دستور چند پیش صادر شد، حتی یک هفته هم نشده است. فکر میکنید این مرحله اول است و چون این مشکلی ها حتما پیش میآیند، یا فکر میکنید بازم دوام میکند یا بهتر میشود وضع؟
گفتنی هستم که شاید بعد از اون که من با خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در تماس شدم و با اونها این همه مسئله و این پرابلم ها رو فهمیدم، اونها در با تماس میشوند با همکاران خود، همکاران روسی خود، و شاید یکون تغییرات پیش آید. و گفتنی هستم که با اون که امنیستی گفتن، اول اینکه این کلمه نسبت مهاجران تاجیک تماما درست نمیگیرد، چون که اونها یکون جنایی یگان وای صادر نکردن، از این جهت این کلمه هم نادرست است. از دیگر جهت اینکه آن قسم زیادی مهاجرانی که در خط سیاه هستند، آنها با این قانون هایی که روسیه امنیستی کرد با این نمی غلطن.
در یک نمایشگاه ویژه استرخونه ملی تاجیکستان، نمونه های بازیافت‌های نادر به معرض گذاشته شده است. این نمایشگاه صدها آثار تاریخی و فرهنگی را در بر می‌گیرد که از شهروندان خریداری شدند و یا از سوی افراد علاهیده از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم گردند. برادی صوفی گزارش می‌دهد.
دفینه بزرگ سکه های نقرگی عصرهای 9 و 10، سکه های طلایی قرن های 15-16، کتاب های دستنویسی قرآن کریم، دیوان حافظ شیرازی، داستان یوسف و زلیخای جامی، چند از یادگاری های تاریخی نمایشگاهی از نوروز تا نوروز در آثارخانه ملی تاجیکستان است. در این نمایشگاه که روزهای تجلیل نوروز آغاز شد، 1864 بازیافت آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای خریداری و تقدیم شده به آثارخانه ملی تاجیکستان در یک سال اخیر را فرا می گیرد.
راه های جمع‌آوری چون این آثار تاریخی، این پیش از همه خریداری یادگاری های تاریخی از شهروندان و دیگر راه جمع‌آوری آثار تاریخی، این تشکیل اکسپیدیسیه های علمی آثارخانه، اکسپیدیسیه های باستانشناسی آثارخانه به موضع های تاریخی جمهوری تاجیکستان، و سومین راه این از جانب شخصان فرهنگ دوست به آثارخانه تقلید نمودنی آثار تاریخی می شود.
بعضی از این آثار را رئیس جمهوری تاجیکستان به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرده است. بخشی از اکسپانات هایی که اینجا هست، کمیته امنیت ملی و دیگر نهادهای انتظامی از قاچاقبران اشیای تاریخی گرفتند و به آثارخانه ملی دادند. 14 ورق چرمی با متن کوفی، 11 سکه طلای روسی از قرن 19، سیگارمان زرین، 2 آفتابه مسین اول عصر 20 از همین قبیل اشیا هستند. تا کنون هزاران نفر به دیدن این اشیا و اکسپانات ها آمدند.
این نمایش از تاریخ 15 مارت فعال بود و در دوام روزهای نوروزی از این نمایشگاه به مقدار 12600 نفر تماشابینان دیدن کردند.
نمایشگاه در روزهای نوروزی تا آخر ماه در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می کند. آثارخانه ملی تاجیکستان در ساختمان نو 6 سال پیش فعال شد و در آن 48000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی محفوظ است.
و یک خبری ورزشی، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت های مقدماتی جام آسیا 2019 از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی دوری اول گروه F شب 28 مارس در پایتخت قطر دوحه برگزار شد. پرویزجان عمربایف نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان در نیمه اول دیدار توپ را به دروازه یمنی ها وارد کرده حساب را باز نمود، ولی در دقیقه 41 بازی حمایتگر منتخب تاجیکستان دوران جان ارگاشف دروازه دسته خود را گل زد و حساب را مساوی کرد. گل دومی یمنی ها را در دقیقه 63 یوم علی محمد عبدالله الساسی به ثمر رساند. حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از بازی دستش که مقابل منتخب یمن بود اظهار نگرانی کرد و گفت که مغلوبیت به فوتبال بازان تاجیک حتما درس می شود. و برای دریافت اخبار و ویدیوهای از این بیشتر سری بزنید به وبسایت ما www.ozodi.org، به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و توییتر. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بریتانیا رسماً جریان بیرونشویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راه تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم بروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 9 می در دفتر کاری توسک در بروسل به دستش سپرد. توسک در صحیفه خود در شبکه توییتر نوشت که بعد 9 ماه بریتانیای کبیر تصمیم برگزیت را تسلیم کرد. اصطلاح برگزیت از دو واژه مختصر بریتانیا و بیرون شدن انگلیسی ساخته شده است. تریزا می در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 میونی سال 2016 در رفراندوم بریتانیا با چنین تصمیم راضی شدنی جامعه این کشور می باشد.
Well, this is the moment when we set in process.
این همان لحظه است که ما جریان بیرون شدن کشور را از اتحادیه اروپا به طور رسمی حسن آغاز بخشیدیم. این چنین این لحظه است که همه تفرقه و سوال ها را کنار گذاشته سری بهترین راه حل همکاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا اندیشه کنیم.
بریتانیای کبیر سال 1973 با عضویت اتحادیه اروپا شامل شده تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند. نشریه زی واشنگتن پست میگوید که تحلیلگری مسائل روسیه و زندگی ولادیمیر پوتین فیونا هیل با وظیفه بلند رئیسی امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی کاخ سفید تعیین می شود. این گزارش روز 28 مارس با تکیه به منبع ناشناس نشر شد و هنوز واکنش کاخ سفید به این مسئله در دست نیست. گزارش های مطبوعاتی در آغاز ماه مارس هم به آن اشاره میکرد که پرزیدنت دونالد ترامپ نیت دارد هیل را به مقام تعیین کند، ولی این خبر آن زمان تایید نشده بود. هیل در یک پژوهشگاه سیاسی بروکینگز با سمتگیری های بیشتر لیبرالیش معروف است کار میکند. در فرصتی سالهای 2006 تا 2009 در شورای در شورای استخبارات ملی به حیث یک افسر اطلاعاتی در امور روسیه و اوروسیا کار کرده است. هیل هم مؤلف کتاب جناب پوتین افسر در کرملین است که سال 2013 نشر و دو سال بعدش نوسازی شده است. ولی در این کتاب میگوید که پوتین از روی شانتاژ، تهدید، جزا و تحریف حقیقت از موقع روسیه حمایت میکند. این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان مرکه انتخاباتیش با لحن نرم و یا طرفداری از پوتین صحبت میکرد و گفته بود که امیدوار است رابطه های ایالات متحده آمریکا و روسیه بعد از سر قدرت آمدن او بهتر می شود. ولی اعضای بلندپایه ماموریت او بعد از شروع کارش در کاخ سفید از لحن سخت‌تر کار گرفتند و نشانه های نزدیک شوی کمتر به نظر می رسد. دادستانی های آلمان یک نفر را بازداشت کردند که احتمالاً یک فرمانده گروه طالبان افغانستان بود و در حمله های ضد نظامیان دست داشته است. دادستانی فدرالی آلمان روز 28 مارس با پخش اظهارات گفت که مردی 30 ساله افغان که از او با اسم عبدالله پی یاد می شود روز 21 مارس در قلمرو ولایت باواریا در جنوب آلمان بازداشت شد. او را در عضویت سازمان تروریستی و هم کوشش قتل متهم می کنند. در اظهارات گفته می شود که گمانبر سال 2002 با طالبان پیوست و دو سال بعدش از پدر خود رهبر یک گروه مربوط به این شبکه تروریستی را به عهده گرفت. دادستان ها میگویند که نقش این مرد در حمله های به حساب زدی سربازان خارجی و افغان از جمله حمله به کاروان نظامی که 16 سرباز آمریکایی و افغان را کشته بر جای گذاشته زیاد است. مشخص نیست که این حادثه ها کی روی دادند. دادستان ها گفتند که بعدی تهدید مرگ در سال 2008 او از جنگ ها خارج شد. سال بعدش به پاکستان و سال 2011 به حیث یک مهاجر به آلمان کوچ بست. سال 2001 ایالات متحده آمریکا در رأس ائتلاف بین المللی نظامی برای مقابله با شورشیان مسلح وارد افغانستان شد و همان سال طالبان را از قدرت دور کرد. گروه مسلح بعد این فعالیتش را ضد نیروهای بین المللی و نیروهای حکومتی افغانستان در اکثر مناطق کشور ادامه داد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بریتانیا رسماً جریان بیرونشویش از هیئت اتحادیه اروپا را از راه تسلیم نامه حکومت این کشور به پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک سرعت بخشید. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا تیم باروف نامه امضا کرده نخست وزیر تریزا می را روز 29 مارت در دفتر کاری دونالد توسک در بروسل به دست سپرد. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می دهم. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه 29 مارت تایید کرد که نامه اعلام قصد بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را که از 6 صفحه عبارت بوده است دریافت نموده است. وی در این باره گفت:
There is no reason to pretend that
نباید وانمود کنیم که امروز روز خرسندی برای بروسل یا لندن است. گذشته از همه تمام اروپایی ها و تقریبا نصف بریتانیا آرزو داشتند که ما یک جا میمونیم و از هم جدا نمیشویم. من خودم شخصا هیچ وانمود نمی کنم که امروز روز خرسندی است.
تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز 29 مارت در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران در لندن جامعه کشور و سیاستمداران را به وحدت ملی به خاطر شکوفایی کشور در آینده دعوت کرد. خانم تریزا می از جمله گفت:
این یک لحظه تاریخی برای ما است که برگشته ندارد. بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک میکند. ما قرار و قانونهای خودمون را قبول میکنیم. ما نظارت مسائل مهمترین برای خود را به دست میگیریم و این فرصت را برای بنیاد بریتانیای قویتر، عادلتر استفاده میبریم. کشوری که فرزندان و نبرگان ما با افتخار وطن نامند.
وزیر مالیه بریتانیا فیل هاموند روز 29 مارس در صحبت با شبکه بی بی سی در لندن گفت نامه تسلیم شده شروع اخراج رسمی این کشور از اتحادیه بعد 23 یونی سال 2016 در رفراندوم بریتانیا با چنین تصمیم را شدن جامعه این کشور می باشد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه شنبه 28 مارس این نامه را امضا کرد که بر اساس آن رسما خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز شد. اعضای پارلمان آن کشور ماه گذشته طرح حکومت را تایید کردند و با خانم تریزا می اجازه دادند با فعال کردن ماده 50 پیمان لیسابون روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. ملکه بریتانیا قبلا این طرح را امضا کرد تا تریزا می رسما مذاکرات دو ساله برای جدایی از اتحادیه اروپا طبق ماده 50 پیمان لیسابون را آغاز کند. ماده 50 پیمان لیسابون چهارچوب مذاکرات کشورهای خواهان خروج از اتحادیه اروپا بعد از تصمیم به جدایی را مشخص میکند. بر اساس این ماده دو سال پس از آن که کشوری خواستار ترک عضویت قصد خود را رسما به اطلاع اتحادیه برساند، عضویت چنین کشوری پایان مییابد و مناسبت های آینده آن با اتحادیه اروپا به اساس توافق های مستقل بین دو طرف راه اندازی میشود. مخالفان ادامه عضویت بریتانیا به این باورند که با خروج از اتحادیه اروپا این کشور خواهد توانست رابطه های اقتصادی مفید را با بعض کشورهای غیر عضو برقرار کند. بریتانیا به هدف به دست گرفتن قانون ها و کنترل مهاجرت که یکی از خواسته های مهم طرفداران برگزیت بود، از بازار مشترک مال و کالا و خدمات خارج می شود. از دست دادن دسترسی آزاد به این بازار مشترک که حدود 500 میلیون نفر را در بر می گیرد، باعث نگرانی بخش مالی و خدمات شده است که در اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند. بریتانیای کبیر سال 1973 به عضویت اتحادیه اروپا شامل شده، تنها کشوری در تاریخ این سازمان است که از ماده 50 اومی بیرون شدن از عضویت این سازمان استفاده کرده است. حالا این بیرون شوی را باید 27 کشور دیگری عضو این سازمان هم بپذیرند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شرکت تالکو کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان از حاصل شدن یک سازشنامه آشتی با روسلی روسیه خبر داد. این دو شرکت سالها باز وارد بحث های طولانی دادگاهی بودند. در بیانیه رسمی شرکت تالکو که روز 28 مارس دسترس رادیو آزاد شد گفته می شود جانب ها از همه گونه دعواهای دادگاهی که تا این زمان جای داشت دست می کشند و مناسبات این بعده دو شرکت بر اساس منفعت های دو طرفه ادامه خواهد کرد. ایگر ساتوروف رهبر بخش تحلیل و اطلاعات شرکت تالکو در صحبت با رادیو آزادی روز 28 مارس گفت با امضا شدن این سازشنامه جانب ها نه تنها از همه دعواهای دادگاهی قبلی دست کشیدند بلکه به همکاری دو جانبه شروع کردند. وی گفت
برای وارد نمودن گلخاک ما علاقه با روسل همکاری داریم. حالا ما با روسل سازش کردیم که این شرکت در یک سال نه کمتر از 200 هزار تن گلخاک به ما دسترس میکند. به زمین این حالا متخصصان روسل امکان تجدید استحصال انات ها را در تالکو بررسی دارند.
ستاروف افزود بر زمین این همکاری ها تالکو طرح ساختمان یک کارخانه تولید گلخاک را در تاجیکستان به عنوان روسل نیز فرستاده است و در صورت هوسمندی این شرکت به این طرح تالکو آماده است در امر ساختمان این کارخانه همکاری کند. در همین حال خبرگزاری ازیا پلیوس با تکیه به منابعش در حکومتی تاجیکستان نوشته است در دایره این سازشنامه مهمانخانه حیات رجنسی دوشنبه و بینای سزیدن دو بینای مربوط به الکدیر پاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسر به اختیار تالکو گذشت. این شرکت به نوبه خود در دوام 10 سال آینده 150 میلیون دلار ارزش این دو بینا را به روسر پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسلی منصوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الک دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرده بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسل به رادیو آزادی گفته بود سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن ما در این است که شرکت در اینجا برای پیشبردی بیزنس خود دورنمایی را نمی‌بیند. با تاکید این منبع وظیفه اصلی دفتر روسل در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش های دادگاهی با تالکو بود و چون بحث جانب ها اخیرا با صلح انجامید ضرورت برای بودن نمیموند. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسل قرارداد در امضا کرده بود که این شرکت را موظف میکرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان روغن و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نوی الومینیوم در دنگره سرمایه گذاری کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف سر موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه روغن جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسل لغو کرد. روسل بعد با وعده دیگرش جهتی ساختمان کارخانه نوی الومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بعد دنبال شرکت الک دریپاسکا سال 2014 در یک بحثی دادگاهی در شویتسریا با کارشریکی کارخانه الومینیوم تالکو CDH Investment غالب آمده آن را به پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. بعدن کمیته انداز تاجیکستان شرکتی سزیدنی شرکتی دیگری متعلق به الک دریپاسکا را به سرپیچی از پرداخت انداز به مبلغی بیش از 322 میلیون سومانی عیبدار نموده بود. کمیته انداز آن زمان گفته بود مالک قبلی سزیدنی شرکتی قبرسی WTT Hotels One Limited سال 2008 سهمیه‌هایش را به شرکتی دیگری قبرسی Sunlink Limited فروخته از این مالیات انداز از درآمد را پرداخت نکرده است. شرکت سزیدنی به نوبه خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد، ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم با فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت مربوط به دریپاسکا را بر دوش تالکو واگذار کرد، قراری که در نهایت باعث سازش تالکو و روسل شد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.